محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين. ضمن تبریک ایام با سعادت دهه کرامت و همچنین تبریک ایام حماسه ملت به مقام ولایت و ملت، امروز سومین پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی نظریه فقهی نفی ظلم را داریم. پس از اینکه دو نشست قبل از این داشتیم و نظریه مورد نظر از سوی ارائه دهنده جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سررامی ارائه شد و پاسخهایی به نقد ناقدان داده شد، اما سوالاتی از سوی ناقدان مطرح شده بود و داوران محترم چنین تشخیص دادند که نیاز هست جلسه دیگری به توضیح بیشتر پاسخهای ارائه دهنده نسبت به نقد ناقدان باشه. این اجلاسیه که سومین پیش اجلاسیه هست برای نظریه نفی ظلم، به این منظور تدارک دیده شده که ارائه دهنده محترم اون سوالاتی که بر اساس نقد ناقدان و سوالاتی که داوران محترم طراحی کرده بودند تو این جلسه انشاءالله پاسخ داده بشه. در محضر داوران محترم حضرات آیات حجاج اسلام، جناب استاد علی دوست، جناب استاد مدرسی و جناب استاد ارستا که حضور دارند و انشاءالله جناب استاد قزوینی هم، علوی قزوینی هم تشریف میارند، در خدمتشون خواهیم بود. ضمن اینکه در محضر جناب ناظر محترم جناب دکتر محسن موساوند هم هستیم. سوالاتی که در اون جلسه داوران محترم طرح کردند در گزارش علمی جلسه هم مطرح شد و به جناب ارائه دهنده محترم هم داده شد. چون این سوالات تعداد سلام و رحمت الله، یا الله، چند سوال متعدد هست، من دیگه برای طرح سوالات فرصتی رو نمیگذارم، چون جناب ارائه دهنده محترم دیدم هم سوالات رو طرح کرده و هم پاسخها رو و طبیعتاً باز هم در ارائه امروز هم سوالات رو سواگونه طرح میکنند و پاسخ میدن. دیگه فرصت رو بیشتر به جناب آقای سررامی میدیم و بعد انشاءالله داوران محترم به شور مینشینند. جناب استاد صدرومی بفرمایید. در البته نیم ساعت الا نیم ساعت برنامه‌تون باشه انشالله، چون بعدش پاسخ‌هایی هم یعنی سوالاتی باز داوران و محترم خواهند داشت. طبیعیه که سوالاتی که داوران و محترم در این جلسه دارن یک کش و قوس علمی مستقل نیست، در واقع با سوالات توضیحی هست و در راستای همون نقد ناقدها هست. اینا من این عرض میکنم که بین صحبت‌ها دیگه ناقدها اینجا نیستند، در واقع داوران و محترم همون حیث داوریشون محفوظ هست. خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله محمد. من هم ابتدا تبریک ایام بین المیلادین المبارکین، میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام که دهه کرامت نام گرفته، تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه داوران معظم قبول کردن جلسه دیگه باشه. و انصافا میخوام عرض بکنم که هرچند نظریه هسته اصلی خودش رو از ابتدا تا اکنون حفظ کرده، ولی به حمد الله در سه جلسه، یعنی در دو جلسه که قبلا بوده و سوالاتی هم که الان مطرح شده و من سعی کردم پاسخ بدم، احساس میکنم که نظریه پیش رفته، یعنی زوایای مختلفش هی روشنتر شده و ارتباطاتش با مسائل مختلف بیشتر روشن شده و همین باعث شده که من در واقع بیشتر عازمه بر این بشم که این باور بکنم یک نظریه هست، چون خصوصیت یک نظریه که ارتباط زیادی با اجزای مختلف علم برقرار میکنه را داره، هم به لحاظ مبانی، هم به لحاظ ادله و هم به لحاظ آثار. و از این جهت تشکر میکنم که داوران محترم احتیاط و حزم به خرج دادن و در اون جلسه با عجله در واقع تصمیم نگرفتن، سوالات خیلی خوبی مطرح کردن و من هم مجدداً روی این سوالات با توجه به مقایسه که با اصل نظریه و طرحنامه داشتم کار کردم و سعی کردم پاسخ سوالات را بدم. البته باز هم ممکنه بحث پیش بره و به نظر من پخته تر هم بشه بحث و جایگاه جا افتاده تری پیدا بکنه. حالا من به ترتیب سوالاتی که هست اول یه نکاتی رو عرض بکنم، بعد به ترتیب سوالات سعی میکنم که در زمانی که بهم دادن انشاءالله بحث را تمام بکنم. نکته اول اینه که این طرحنامه همونطور که قبلا هم اشاره شده بود در واقع دو جزء داره، یه جزء نقد هست و یک جزء ارائه خود اون نظریه. از این لحاظ هست که ممکن بود اصلا ما یه جلسه به عنوان نقد برگزار بکنیم فقط، یعنی نقد نظریه مرحوم آقای صانعی که به عنوان قاعده عدالت مطرح کردن و ظاهراً بر اساس چیزی که من برداشت کردم از فرمایشات ناقدان محترم و داوران روی بخش نقدش خیلی بحثی نشده، یعنی بحثی نبوده و شاید به نتیجه رسیده. اما به لحاظ اون اصل خود نظریه که تأکید بنده هست که این نظریه هست، من باز در ادامه نکات دیگه عرض میکنم. نکته دوم اینه که این نظریه بر اساس قرآن هست اساسش، یعنی من 289 آیه قرآن را به طور خاص مطالعه کردم و به نظر خودم درش تدبر کردم، خیلی جاها به تفاسیر اونجا که تردیدی داشتم در معناش مراجعه کردم، آرایی که در ارتباطش بوده، آیاتی که مربوط به ظلم هست توی آیات قرآن. ولذا اینا از این جهت میگم که تعجبی نیست که برخی از دوستان توی سوالاتشون هست که چطور حالا شما مثلا این نظریه را به عنوان یه قاعده فقهی نفی ظلم میگی، به ذهن هیچ کدوم از فقها مثلا نرسیده. حالا من توی اون کتاب جایگاه قرآن هم اشاره کردم، هرچند این اتهام به فقها که کلن مثلا فقهی که به بعضی از بزرگان نسبت دادن که میشه فقه موجود را نوشت بدون مراجعه به قرآن، اینا من قبول ندارم، ولی واقعا با تتبع در فقه و به اصطلاح تکامل فقه انسان به این نتیجه میرسه که به اندازه کافی به قرآن به عنوان یک منبع اصلی فقه توجه کافی نشده. این نظریه بر اساس تدبر خاص در قرآنه و لذا ممکنه، یعنی چیز عجیبی نیست که مثلا به نظر فقهای دیگه نرسیده باشه. البته من هم در طرحنامه و هم در اینجا اشاره خواهم کرد که نشانه های از ارتکاز این نظریه در ذهن فقها هست. توی مثال هایی که من آوردم و بحث هایی که مثل صاحب جواهر و دیگران دارن، مطالبی هست که توجیهش بر اساس همین نظریه نفی ظلم هست. نکته بعد اینه که من یه تقریر جدیدی بعد از اینکه این سوالات در واقع مطرح شد که میگم پیش برنده بود، به نظر من اصلا از ابتدا من میتونستم این نظریه را به عنوان همطور که مرتب هی تنظیرش میکردم به قاعده نفی حرج، ولی خوب بود با این تعبیر اصلا میگفتیم که این یک قاعده فقهی ثانویه هست. یعنی من اینجا در واقع دارم مثل قاعده فقهی ثانویه نفی حرج یا لا ضرر، یه قاعده ثانویه دیگه ای دارم عرض میکنم که عبارت باشه از نفی ظلم. یعنی بر اساس اینکه اطلاقات احوالی احکام به تشخیص عرف عقلایی ظالمانه باشه، نفی حکم میشه. مثل اینکه به تشخیص عرف عقلایی حرجی هست، در یه حالات خاصی برداشته میشه. و احکام ثانویه هیچ وقت با احکام اولیه و خلود و جاودانگی زمانی و مکانی احکام اولیه در نمیافتن. اصلا احکام ثانویه برای تضمین همیشگی بودن و همه جایی بودن احکام اولیه است که جعل شدن از طرف شارع مقدس. لذا این را باز برای این تاکید میکنم که گمان نشه که این نظریه میخواد احکام شریعت را به اصطلاح وابسته به ارتکاز مثلا عقلایی بکنه در زمانها و مکانهای مختلف. اصلا این نظریه تو این وادی نیست. این نظریه یه حکم ثانوی را میخواد در یه حالات خاصی که به تشخیص عرف و عقلایی حکمی اطلاق احوالیش که حالا تأکید میکنم بعدم بیشتر دوباره توضیح میدم دوچار مثلا ظالمانه بودن شده برداره. نکته بعد اینه که من برخی از سوالات را توی اجلاسی پاسخ دادم، ولی با مرور و تأمل در اون پاسخها و با توجه بیشتر به طرحنامه به نظرم رسید که در واقع برخی از جاهای طرحنامه ممکنه تعابیری وجود داشته باشه که اون تعابیر اگه نگیم نادرست، لااقل باعث ابهام و شاید بگیم انحراف در فهم درست نظریه میشه. طبیعی هست که بعد از این سوالات و جوابهاش ممکنه طرحنامه یک اصلاحاتی به خودش ببینه که من بعد از این عرایزم، قسمت آخر عرایزم، اون در واقع اصلاحات را بر اساس این سوالات که داوران محترم مطرح کردم و پاسخها، اصلاحاتی که به نظرم باید به طرحنامه داده بشه را ارائه خواهم کرد. از این جهته که این قسمتم، این چند نکته را من مقدمتاً گفتم، اما حالا میرسم به سوالات. این اونطوری که آقای خادمی نقل کردن، سوال اول از جناب استاد ارسطا هست که اینجور هست: آیا در جواب استاد علی اکبریان چنین اعتقاد دارید که اگر حکمی در نظر عرف امروز ظالمانه تلقی شود آن حکم برداشته می شود؟ من عرض سریع همینه که همطور که اشاره کردم، نه، اون حکم برداشته نمیشه. یعنی رابطه مجعول شرعی که بین موضوع حکم و خود حکم برقرار شده به عنوان یک قضیه حقیقی شرعیه، این برای همه زمانها و برای همه مکانها جاودان و خالد است طبق مبنای کلامی. و اگر ارتکاز عقلا در یه جایی این رابطه را رابطه ظالمانه دید، تأکید میکنم موضوع و حکم، رابطه‌ای که شارع به عنوان موضوع و حکم رابطه جعلیه قرار داده و اینه به عنوان یک قضیه تحویل داده به عنوان حکم شرعی، اگر این رابطه از ذر عقلا نظریه من نمیگه این برداشته میشه. یعنی نظریه اون رابطه را به هیچ وجه دست بهش نمیزنه. پس چی را دست بهش میزنه؟ مثل قاعده نفی حرج حالات را فقط دست، مصادیق را دست میزنه. برخی از مصادیق حکم یا مصادیق مکلفین در برخی از موارد ممکنه دوچار تلقی ظالمانه شدن از نظر عرف بشه، صرفا این حالات رو برمیداره، مادام این حالات، همونطوری گفتم به عنوان حکم ثانوی. سوال بعدی این هست که بله میارم، الان دو تا سوال دارید شما، الان میرسم بهشونم. همونی که اگر حکم دادن پدر و مادر چی؟ بله اونو میرسم الان بهش، الان اونو بهش میرسم اگه اجازه بدی. خب آره دیگه، همونجا عرض میکنم، برای اینکه ترتیب سوالات، ترتیب سوالات اگه راحت بشه من اونجا دوباره عرض میکنم اگه بد فرماشی بود. سوال بعد نوشتن، سوال جناب استاد علی دوست، شما میگویید اگر اطلاق حکم به یقین ثابت شود با نفی ظلم برداشته نمی شود، اما اگر به دلیل ظنی مثل اطلاق لفظی ثابت باشد برداشته می شود. جواب من اینه که همچین مطلبی به این شکل، به این ترکیب اصلا در نظریه وجود نداره، اگر هم من جای گفتم اشتباه بوده. این قسمت اولش، یعنی اگر اطلاق حکم به یقین ثابت بشه، خب این که روشنه که درسته، یعنی اگر فقیهی یقین پیدا بکند که مثلا یه حکمی عادلانه هست یا ظالمانه هست، اون یقین کار خودش رو میکنه و طبیعتا اون حکم شرعی نمیتونه بشه. اما این که من بگم هر دلیل ظنی باعث این میشه که تحت تأثیر در واقع ادله نفی ظلم قرار بگیره، نه، من جای هیچ نظریه ندارم که ملاک اینه که دلیل ظنی باشه. اگر ظنی باشه تحت مثلا نفی ظلم قرار میگیره، اگر ظنی نباشه قرار نمیگیره. آن حرفی که من دارم که بعدن حالا اشاره خواهم کرد اینه که اطلاق حکم فقط نسبت به حالات مختلف مصادیق موضوع و یا مصادیق مکلف تحت تأثیر نفی ظلم قرار میگیره، ولیکن اینجور نیست که هر چیزی الان من در پاسخ سوالی که همین سوال بعدی از حاج آقای علوی مطرح کردن خواهم گفت که عمومات هم به اصطلاح ظنی ثابت میشن، ولی عمومات تحت تأثیر قرار نمیگیرن، که این جزء مواردی هست که توی طرحنامه باید اصلاح بشه. از اینجا سوال بعدی، آیا در نظر شما که استاد علوی فرمودن حکومت دلیل نفی ظلم بر عمومات هم ثابت است، همان گونه که در مورد اطلاقات ادعا میکنید؟ عرض کردم این جایی هست که برخی از جاهای نظریه من تعبیر عمومم آوردم، ولی نمیباد میآوردم، ولی در جای اصلی نظریه که عبارت باشه از استدلال من و دلیلی که بر نظریه وجود داره، اونجا فقط من اطلاق گفتم. توضیح این که من توی نظریه یه اصل گفتم و یه اطلاق. گاهی جاها اصل را که شاید هم باعث اشکالی شده که به درستی آقای علی دوست تو سال قبل فرمودن و هم اشکالی که آقای علوی تو این سال گفتن، بعضی جاها من اصل را عطف کردم به نص، ولذا اینجور برداشت شده که منظور من از اصل عبارت از اونه که نص حکم باشه. بعد سوال شده که خب نه، خیلی جاها نص حکم نیست، پس شما باید بگید که تحت تأثیر ادله نفی ظلم قرار میگیره. توضیح من اینه که منظور من از اصل که تحت تأثیر ادله نفی ظلم قرار نمیگیره سه تا چیز هست. یکی نص، در واقع چهار تا چیز هست که اون اولی چون اصلا از بحث من خارجه به عنوان معنای اصل نمیگم. یکی مقطوعات، یعنی یه حکمی که قطعی یقینی باشه برای فقیه، این معنا نداره که به خاطر اینکه عقلا تشخیص ظالمانه بودنش را دادن ما کسی دست ازش، اون حکم فرض بنی یقینیه، یعنی سندن و دلالتن مقطوعه. دو، در جایی که نص باشه، جایی که نص باشه این هم داخل در ادله نفی ظلم نیست، به همون تقریری که در واقع طرحنامه اومده که وقتی نص باشه این نص تقطعی میکنه و حکومت دارد بر ادله نفی ظلم، یعنی در واقع شارع میگه اینجا شما عقلا اشتباه تشخیص دادید که این ظلم هست، ظلم رو اشتباهی تشخیص تقطعی میکنه. دو جای دیگه که اینجا توی نظریه لازمه نظریه هست ولی من تصریبش نکرده بودم، که اینم داخل در اصل و تحت تأثیر ادله نفی ظلم قرار نمیگیره. یکی عمومات هست و یکی هم اطلاقات ازمانی که اینا هیت به ترتیب سوالات بعدی هم میاد که سوال حضرت آقای مدرسی بود. این دوتا هم تحت تأثیر دلیل نفی ظلم قرار نمیگیره. چرا این سه مورد بلکه چهار مورد قرار نمیگیره؟ خب اولی که مخطوع است، دلیلش دنبال خودش هست. غیر از اون که نس بودن در واقع با رابطه‌ای که با دلیل نفی ظلم برقرار میکنه، رابطه حکومتی که توضیح دادم، اطلاق ازمانی و عموم، این دوتا حکم به خاطر خلود احکام و همیشگی احکام نمیتونن تحت تأثیر ادله نفی ظلم قرار بگیرن. من اینا یه مقداری باید توضیح اصلی اساسی تری بدم و اون اینه که شارع مقدس، اون که در ذهن من هست، اینه که یک احکامی داره، بعد یه دلیل، یه توضیحاتی راجع به احکام خودش میده. مثلا میگه احکام من که 1, 2, 3, 4, 10,000 وجود داره حرجی نیست، که این حمله برای میشه که یعنی اطلاقش در یه حالات خاصی. میگه احکام من ضرری نیست، میگه احکام من خالد و همیشگیه، احکام من برای همه زمانها، برای همه مکانهاست. یکی از توضیحاتی هم که من ادعا میکنم میده اینه که احکام من ظالمانه هم نیست. خب این نکات توضیحی برای احکام، اینا همه در عرض هم باید به عنوان توضیح احکام با هم دیده بشه. نمیشه ما یکیشا ببینیم یکی دیگه شا نبینیم. یعنی اگر شارع میگه احکام من فرض بکنید که همیشگی هست، من که میگم احکام شارع حرجی نیست، باید توجه داشته باشم، به عنوان تنظیر دارم میگم، باید توجه داشته باشم که حرجی نبودن احکام یه وقت منجر به این نشه که یعنی خلود احکام از بین بره. ولذا میام میگم اگر در یک جایی حکمی اساسش، یعنی رابطه بین موضوع و حکمش، حرجی بود مثل جهاد، این را دلیل نفی حرج نمیگیره. چرا نمیگیره؟ خاطر اینکه اگه قرار باشه همچین حکمی را بگیره، خب اصلا حکم از بین میره کلا. شارع وقتی توضیح میده که ادله من حرجی نیست، نمیخواد خالد بودن احکام، همیشگی بودن احکام را زیر سوال ببره و دست برداره ازش. اون اصل مبنای صحیح به اصطلاح پیش‌فرض قطعیه. در ظالمانه بودن هم همینجوره. و اگر دلیلی به اصطلاح عموم برش دلالت بکنه، یعنی به عموم ثابت بشه، فرد یک عامی باشه، وقتی فرد یک عام شد، مخصوصا بر اساس این نظریه در مورد عموم که دلالت عموم بالوضع است و دلالت عموم با دلالت اطلاق تفاوت ماهوی با هم داره، حرفی که صاحب کفایه میزنه که به نظر میرسه اندت تأمل در واقع برمیگردونه اطلاق را، عموم را به اطلاق، اون حرف نه، جایی که واقعا بین عام و اطلاق فارق هست، فرق هست. یعنی چه؟ یعنی شارع یا هر قانونگذاری وقتی که این فرض بکنید که کلیت را دیده، به جای اینکه بیاد بگه 1, 2, 3 این زیده، این عالم، یه دفعه میگه اکرم العلماء. وقتی میگه اکرم العلماء، این در حکم اینه که گفته اکرم زید، عمر، بک، کی، توجه کردی؟ این وقتی این طوری بیان بکنه، عام این طوری باشه، این اگر قرار بشه یه فردی که شارع به عنوان فرد حکم خودش قرار داده بیاد بیرون، این با خلود احکام نمیسازه، یعنی با خالد، چون فرض بر اینه که این فرد رو هم شارع به عنوان محکوم به حکم خودش گفته. ولذا هست که عموم را من داخل در اصل حکم میدونم. همچنان که با اطلاق ازمانی نمیسازه، یعنی اگه قرار باشه که دلیل نفی ظلم اطلاق ازمانی را تحت تأثیر قرار بده، یعنی شارع چیکار کرده؟ شارع اومده احکام خودش را وابسته کرده به ذهنیت متغیر و ارتکاز متغیر عقلا در زمانها و مکانهای مختلف، و این با خلود احکام نمیسازه. همونطور که به عنوان تنظیر دلیل نفی حرج هم فرد را هیچ وقت بیرون نمیکنه، حالات فرد را بیرون میکنه، حالات خاص را بیرون میکنه. دلیل نفی حرج هیچ وقت اطلاق ازمانی هیچ دلیل را تحت تأثیر قرار نمیده، بلکه
فقط حالات خاص را به عنوان عنوان ثانوی تحت تأثیر قرار میده. از این جهته که جواب من به سؤال آقای استاد علوی این هست که نخیر، عمومات تحت تأثیر قرار نمیگیرند، به این بیانی که انشاءالله سعی کردم توضیح بدم. سؤال دیگه اینه که نوشته شما دلیل نفی ظلم را بر اصل حکم مقدم نمیدانید و حکومتش را قبول ندارید، ولی بر اطلاق حکم مقدم میدانید و حکومتش را قبول دارید. تفاوت گذاری بین اصل حکم با اطلاق حکم به چه ملاکی است؟ این سوال که چند جای دیگه هم تکرار شده، این را من هم در طرحنامه آوردم، هم در پیش اجلاسیه اول، هم در دوم توضیح، ولی چون مهمه باز دوباره تکرار میکنم. و اون حرف اساسی من اینه که دلیل لیس بظلام یا ما یرید الله به عباده ظلمن، حالا اگه درست خونده باشن همچین مفادی، این ادله میاد اولا و اساسا کل احکام شرع را توضیح میده که ظالمانه نیست، منتهاش بر اساس قواعد عرفیه اصولیه اصل حکم را از این میاریم بیرون. چجور میاریم؟ با همین توضیحاتی که الان من دادم که آقای خادمی اشاره کردن که اصل حکم حالا یا نص یا مقطوع یا عام یا اطلاق ازمانیه که نامش اصل حکم میگن، اینها با توجه به مبنای خلود زمانی و مکانی احکام به تناسب این دلیل نفی ظلم اینها را نمیگیره. خب اینا اومد بیرون، حالا یا فقط اومد بیرون یا نه حکومت داره اصلا بر نفی ظلم و تخطئه میکنه عقلا را، یا هر دو با هم، هر کدوم فرق نمیکنه، اینا اومد بیرون. اما اطلاق احوالی چطور؟ نه اطلاق احوالی ما دلیل نداریم که بیاد بیرون، بلکه دلیل داریم که باید داخل بمونه، چون اگر همه اینا بره بیرون، اطلاق احوالی هم بره بیرون، به قول صاحب کفایه در جمع بین برخی از ادله میگه اون لغو میشه اصلا، چون ما فرضمون بر اینه که ثابت کردیم توی طرحنامه که ظاهرا اشکالی هم به این دوستان نگرفتن که ادله نفی ظلم اولا نظر به تشریع دارد، ثانیا ظلم عرفی را میگوید. وقتی این را گفتیم میشه مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگه قرار باشه هیچی تحت این دلیل که به عرف داره القا میشه باقی نمونه برای فهم عرف، لغو میشه دیگه. بنابراین به دو بیان فرق بین اصل حکم با اطلاق حکم را به معنای اطلاق احوالی بیان کردم. اصل حکم را با اون توضیحاتی گفتم، یا به این که حکومت داره یا به این که به واسطه خلود احکام بیرون میمونه از نفی ظلم، یا حتی تخطئه میکنه نفی ظلم را، اما اطلاق احوالی حکم داخل میمونه. وقتی اینطور شد خب فرق بین اصل و اطلاق معلوم میشه دیگه. سوال جناب استاد ارسطا که الان اشاره کردن، اگر عرف اصل ولایت پدر را در مورد عقد دخترش ظالمانه بداند، شما میگوید اینجا دلیل نفی ظلم مقدم نمیشود، در حالی که حجت شرعی برای فقیه در اثبات ولایت پدر یکی از ظواهر لفظی است که دلیل ظنی است، چرا بین این دلیل ظنی با اطلاق دلیل فرق میگذارید؟ خب عرض کردم چرا فرق میذارم، به خاطر اینکه ولایت پدر بر عقد دخترش اینجا برای من اصل حکمه، فرض بر اینه که با دلیل برای من این حکم ثابت شده. یعنی چه ثابت شده؟ یعنی ثابت شده که بین این موضوع ولایت پدر و این حکم وضعی که بر دخترش مسلط هست به لحاظ عقدش که عقدش را قبول بکنه یا نکنه، این رابطه به عنوان یه قضیه شرعیه حقیقیه برقرار شده به عنوان حکم شرعی. عرف عقلا هیچ وقت تو این دخالت نمیکنه. بله در یه حالات خاصی مثل بقیه احکام، مثل فرض کن دلیل نفی حرج، در یه حالات خاصی اگر به عنوان حالات این حکم نه اصل حکم این دوچار ظالمانه بودن بشه، تحت تأثیر قاعده قرار میگیره که من عرض کردم، ولی اصل این حکم هیچ وقت تحت تأثیر قرار نمیگیره. باز تأکید میکنم من هیچ وقت تو نظریه نمیدم تفاوت بین نص و دلیل معتبر لفظی بدم، تا شما بگید اگه دلیل لفظی معتبر ملاک شماست، این یکی هم مثلا دلیل لفظی معتبره، عامم دلیل لفظی معتبره، ولایت پدر بر عقد دخترش هم دلیل، نه من هر دلیل لفظی معتبره که نمیگم تحت تأثیر قرار میگیره، باید رابطهش را با ادله نفی ظلم بسنجیم و ببینیم چی هست. سوال جناب استاد مدرسی، شمول اصل حکم نسبت به زمانهای آینده بر اساس اطلاق زمانی است که در نتیجه اگر در آینده در اثر تلقی ظلم از سوی عرف در اصل حکم شک شود، باز هم باید شما بگوید که دلیل نفی ظلم بر اصل حکم مقدم است، زیرا دلیل نفی ظلم را بر اطلاق دلیل مقدم میدانید. پس چرا بین حکومت دلیل نفی ظلم بر اصل حکم با اطلاق حکم فرق میگذارید، در حالی که اصل حکم هم برای آیندگان بر اساس اطلاق ثابت شده است؟ من اینجا اول از تو سوالشون یه استفاده درستی بکنم که تعبیر اصل میکنن، یعنی که نه، این مقدار من از همینم الهام گرفتم که بیام اون معنای اصلی را که توی طرحنامه درست توضیح نداده بودم توضیح بدم که اصل حکم شامل اطلاق ازمانی هم میشه. اینجاشون تو سوالشون وقتی میخوان برای زمانهای آینده بگن اسمش میزنن اصل حکم، یعنی اصل حکم با اصل. خب این حرفو من همینطورا چند بار تکرار کردم که چون اطلاق ازمانی در واقع همون مفاد خلود احکام هست و خلود احکام به عنوان یه گزاره شرعی که شارع خودش تأکید کرده بلکه مبنای کلامی که احکام من همیشگی هست، این پشتیبانی شده از طرف اون در واقع مبنای کلامی، اصلا مشمول دلیل نفی ظلم قرار نمیگیره تا این سوال بشه. ولی ظاهر است که اطلاق ازمانی اصلا اصل حکمه، وقتی اصل حکمه طبق تعبیری که من کردم داخل در واقع نظریه نیست، یعنی نفی ظلم شامل اون نمیشه، بلکه برعکس همونطور که آقای قائلی میگفتن و برخی از دوستان، اینجا اطلاق ازمانی باعث حالا یا حکومت یا ورود بر ادله نفی ظلم میشه. سوالات دیگری نیز در جلسه شور داوران مطرح شد از قبیل در مورد اشکال استاد علی اکبریان که حالا ظاهرا صدای ما رو میشنوند ولی بلنگو ندارن، میکروفون ندارن، که در موارد ظلمنگاری نسبت به اصل حکم توسط عرف جدید چرا دلیل نفی ظلم بر دلیل حکم شرعی حکومت ندارد؟ وجه تفاوت، دوباره اینکه گفتم تکرار میشه، همینه، بین اصل حکم و اطلاق حکم با وجود استفاده شدن هر دو از ظواهر لفظی نیاز به تبیین دارد. خب عرض کردم که ما ملاکمون ظواهر لفظی نیست، ظاهر لفظی که باید رابطهش با دلیل نفی ظلم ببینیم، اگر عموم باشه اگر اطلاق ازمانی باشه، اینها طبق عرایضی که عرض کردم، مبانی که توی طرحنامه اومده، مشمول نفی ظلم نخواهد بود. در مورد اشکال استاد قائنی مبنی بر ورود داشتن اطلاق ادله احکام بر ادله نفی ظلم چه پاسخی مبتنی بر روش فقهی و اصولی میتوان داد؟ که باز دوباره من عرض کردم این همون اصل و اطلاق حکمه، که من اولا هر اطلاقی را نمیگم، اطلاق احوالی را میگم، و اطلاق احوالی هم به بیانی که عرض کردم و اطلاق ازمانی باز به بیانی که توضیح داده شد مشمول دلیل نفی ظلم نمیشه. فقط یه توضیح بدیم که اینجا ورود هست یا حکومت، به نظر من همش ورود نیست، ورود فقط در جایی هست که احکام مقطوع باشه، چون ورود مستحضر هستید که در واقع نتیجهش تخصصه، منتهاش تخصصی که به کمک دلیل شرعی هست، وقتی مقطوع باشه خود به خود از اون ادله نفی ظلم بیرونه، ولی وقتی که مقطوع نباشه و مثلا دلیل ظنی داشته باشه یا عموم باشه یا اطلاق ازمانی باشه، به همین بیانات که عرض کردم خارج هست. بالاخره تکرار نمی کنم. آیا این نظریه با قواعد و احکام مسلم فقهی قابل جمع است و فقه جدید لازم نمی آید؟ این رو من تو همون توضیحات اولیه برای همین توضیح دادم که در واقع این یه حکم مفاد و حکم ثانوی است و نه با قواعد دیگه‌ای در تعارضه، که حالا اگر هست لابد تو جلسه اساتید معظم میگن چه قاعده‌ای یا مثلا با کدوم اصل مسلم فقهی. با توجه به توضیحاتی عرض کردم که این نظریه هیچ تنافی با خلود و جاودانگی احکام به لحاظ زمان و مکان نداره، بلذا هست که این که مثلا فقه جدید لازم میاد، نه، هرچی ادله نفی حرج ازش فقه جدید لازم میاد، این هم ازش فقه جدید لازم میاد. و مثال هایی هم که من عرض کردم توی طرحنامه هست. اما سوال آخر، این نظریه جز این که نقدی بر دیدگاه اول که ارائه دهنده در طرحنامه اشاره کرده است که ظاهرا نقد پذیرفته شده، و یا تقریری از دیدگاه دوم، دیدگاه حضرت استاد علی دوست، چه تفاوت قابل توجه و پرثمره ای میتواند داشته باشد؟ اینجا من مجبور شدم باز دوباره تاکید بکنم بر تفاوت هایی که توی خود طرحنامه در حدود یک صفحه من عرض کردم، الانم هست، یک صفحه شاید هم بیشتر باشه، اشتراکات و افتراقات، و اینجا تحت چند شماره باز دوباره من اونها را تاکید کردم، چون این بحث مهمی بوده که تفاوت چیه. تفاوت هایی که به نظر بنده هست اینه که اولا محور این نظریه نفی ظلم است، ولی محور دیدگاه دوم، دیدگاه حضرت آقای علی دوست، عدالت است. دو، در غیر باب قضا، تا اونجایی که من مقالاتشون رو خوندم و ازش فهمیدم این تفاوت ها رو دارم میگم، ممکنه ایشون بفرمان نه مثلا منظور من تو اونجا فلان چیز بوده، خب اون استفاده میکنی. دو، در غیر باب قضا عدالت در دیدگاه دوم، منظور از دیدگاه دوم رو تکرار میکنم، دیدگاه حضرت آقای علی دوسته، به عنوان یکی از مقاصد شرع محور مباحث است، ولی در این نظریه نفی ظلم به عنوان مدلول ادله خاص قرآنی محور مباحث است. سه، مفاد این نظریه در اصطلاح فقهی قاعده فقهی است، ولی مفاد دیدگاه دوم طبق تعابیر صاحب معظم آن در بخشی روی کرد، در بخش دیگر سند در استنباط دوم، و در بخش سوم گفتمان عام در اجرای احکام است. اون که عرض کردم برای همین بود، من مقالات ایشون رو خوندم، ازش متوجه نشدم که ایشون منظورش یه قاعده فقهیه هست که فهم عرف عقلایی از ظلم را که برای فقیه قطع آورم نیست، زناوره به پشتیبانی ادله قرآنی به عنوان یک اماره معتبر میکنه. من از فرمایشاتشون اینجور نفهمیدم، یعنی از این تعابیری که به کار بردن که عبارت از روی کرد، سند در استنباط دوم، گفتمان عام در اجرای احکام. بنابراین مفاد این نظریه اصطلاح در اصطلاح فقهی قاعده فقهیه، ولی تعابیرشون برای نظر این است که عرض کردم. چهار، دلیل دیدگاه دوم در غیر بخش قضا مقاصد شریعت است، ولی دلیل این نظریه مقاصد شریعت نیست، ادله خاصی است که در متن قرآن کریم آمده است، مثل ان الله لیس بظلام للعبید، و به ترتیبی که در طرحنامه مذکور است به آن استدلال شده است. تفاوت پنجم، در دیدگاه دوم در باب قضا هم عدالت به صورت اثباتی یک حکم کلی شرعی مبتنی بر نصوص و متون دینی است که طبعا یک حکم اولی است، ولی نفی ظلم در این نظریه محور یک قاعده فقهی ناظر به حالات خاص با عنوان ثانوی ظلم است که در بخش‌های گذشته این مجموعه پاسخاش بیان شد. یه نکته ششمی هم من اضافه کردم به صورت دست‌نویس که پیش دوستان نیست، نوشتم در هیچ کجای دیدگاه حضرت استاد علی دوست نیامده است که عرف عقلایی تشخیص ظلم که طبعا بدون تأیید شارع مقدس اعتبار ندارد، به عنوان یک اماره که خود به خود و لزوماً افاده علم نمی کند، توسط شارع مقدس با تأیید این عرف در حالات خاص طبق بیان نظریه تأیید می شود. من همچی چیزی از فرمایشاتشون ندیدم. ظاهر سخن صاحب معظم دیدگاه دوم علم به عدالت است، صغرویان و کبرویان، که از روی مقاصد شریعت تشخیص داده میشه و تطبیق داده میشه. خب بعد از این اصطلاحات، حالا من فکر کنم زیادم شد، من اصلاحاتی را پیشنهاد میکنم به داوران معظم برای طرحنامه. یکی حذف عموم از کنار اطلاق در جاهایی که تحت تاثیر قاعده قرار میگیرد، مانند صفحه 3. 2. بیان مراد از اصل حکم، اینجا اشاره کردم که شامل نص، عموم و اطلاق از ما نیست، که در صفحه 4 به کلمات کلیدی افزوده بشه. 3. بیان و تقریر مفاد حکم ثانوی بودن برای نظریه، که الان اشاره کردم در جای مناسب طرحنامه قرار بگیره. 4. بر اساس این اصلاحات برخی عبارات حذف یا اصلاح بشه، مثل حذف کلمه نص در صفحه 7 100 به آخر مونده، یا اصلاح احتمالی افتراقات و اشتراکات با دیدگاه حضرت آقای علی دوست، که الان من یه نکته هم بهش اضافه کردم و ممکنه بیانی مثلا یا نگاه جدیدی به فرمایشات ایشون ما پیدا بکنیم. 6. در همه جا، همه جاهای بیان نظریه باید به جای اطلاق برای دفع توهم اینکه شامل اطلاق ازمانی میشه، اون اطلاقی که تحت تاثیر نظریه قرار میگیره، تعبیر اطلاق احوالی ذکر بشه تا از اطلاق ازمانی متمایز شود. در صفحه 17 مستند به مبنای خلود احکام میتوان انصراف، این هفتمین اصلاحه، انصراف ادله نفی ظلم نسبت به عموم و اطلاق ازمانی را هم تذکر داد. اینها عرایض بنده است. حالا نمیدونم تا چند اندازه موفق بودم با ذهنیت اساتید معظم ارتباط برقرار بکنم و ابهامات را تا اونجا که میتونم برطرف بشه. حالا با این وجود مدتی در خدمت هستم و بعد باید بنده از خدمت مرخص بشم تا دوستان شور کنن.
خیلی ممنون. حالا به ترتیب، بله، حالا سوالاتی شاید عزیزان داوران داشته باشند، حضور داشته باشید. حاجا از همین ابتدا شروع میکنیم. حاجا آقای مدرسی دیگه سادات مقدم اندونجوری، بعد از شما هم آقای علوی در خدمتتون هستیم. روشن کنید آجا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یه نکته عرض میکنم، ارتباط پیدا میکنه به چند تا سوال، فقط منحصر به سوال من نبود. این که حالا از سوال خودم، که شمول احکام نسبت به آینده بالاطلاق است، وقتی که شک میکنیم، نه اینکه هیچ شرایط تغییر نکرده و فقط شک در بقا داریم، نه، حالاتی بهش عارض شده. فرض کنید تمدن جدید، تحولاتی، چیزی موجب شک میشه، اون وقت شما میفرمایید اینجا را با دلیل بر اینکه بقای احکام، قاعده بقای احکام، اون اینو جواب نمیده. ببینید مثلا میزنیم، ما احتمال میدیم حق معنوی در گذشته، مثلا در یه تمدن بسیطی که خیلی نقش آنچنانی نداره در روابط اجتماعی، اسلام اهمیت نداده، ولیکن در دنیای امروز که ارتباطات است و دائم اختراعات است و یه رکنی هست، رسمیت شناخته. یا فرض بفرمایید که حالا مثال دیگه، یا فرض بفرمایید عدم حجیت کتابت، خلوده دیگه، حق معنوی قبلا نبوده. اگه میگم خالد الان هم نباید باشه، ولی میگیم الان هست. حالا یا فرض بفرمایید که عدم حجیت کتابت، اگه بگیم ثابته به دلیل در گذشته، ما احتمال میدیم در ادامه، نه صرفا خاطر امتداد زمان تغییر کنه، به خاطر فضای جدیدی که میشه، نیازها فرق میکنه، مصلحت ها فرق میکنه، الان کتابتو برداری مشکلات ایجاد میشه. بنابراین من حرفم این بود، الان بگیم کتابت حجت نیست به اطلاق تمسک میکنیم، درسته؟ چون در جواب نمیشه بگن که حلال محمد حلال نلا یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم. حلال رو با قید و شرط و ایناش میبینیم از اول، اینجور بوده حلال و محمد حرامن، اینجور بود در این شرایط حکومت بسیط، اینجوری که هست در یک تمدن بسیط. وقتی روابط اجتماعی و ارتباطات اونجور شد منافات نداره. منظور من این بود که مثلا الان تو این شرایط بعضی از حدود، بعضی که ذهنشون شکاکه توی مقدار تحت تاثیر جزام قرار گرفتن که خیلی شک میکنن، همین فرض کنید ربای تولیدی، حالا مثلا خیلی تفاوت پیدا، من نمیخوام دفاع کنم یعنی محل شکش رو میگم، که الان چیز هست، نظام اقتصادی دنیا تا حدودی بر این اساس هست و مشک میکنی حکم ربا ادامه داره یا اطلاقات یا نشد استصحاب. شما اینجا خیلی اگه فرض بفرمایید که بگیم نه، این نمیشه که حلال و محمد اینجا نقض شد، از اول اینجور جعل شده بود، اون تا مصادیق نداشته اون وقت جدید میاد. و همینطور شما خیلی چیزا میتونید اینجور بگید، زکات انحصارش در چیز، ما احتمال میدیم در یه شرایط چیز بعضی دام زکات داشته باشه، در مثل حکومت فرض کنید که حالا اگه مقبول عمر ابن حنزله دلالتش تمام باشه، در اون شرایط مثلا شاید نسب عام بوده ولی شرایط تغییر کرد، فلان زمینه شک هست در ادامه به خاطر تغییر به نحوی میشه حالات، منتها حالاتی است که در طول زمان ایجاد میشه، اون وقت نبوده. اینو باید با اطلاق ثابت کنید دیگه. خیلی خوب، خب بس شما باید طبق مبنای شما جایی که ظلم صرف میکنه در طول زمان جدیدم هست، ملتزم بشید که حاکم است، که حاکم است رفع میکنه. اگه ظلم باشه، اشکال من این بود دیگه، بعضی از چیزهای جدید عرف او رو ظلم میدونه به خاطر تحولاتی که ایجاد شده. توجه کردید؟
نه اجازه جواب میخواید همین الان آره. سوالتون تکمیل شد دیگه، فکر کنم حاج آقای مدرسی یه لحظه فکر کنم سوال نه تا جواب بده آخه
حالا به نظرم یه خود باز بشه فرمایش حاج آقای مدرسی. ببینین اصلا این فرمایشاتی که شما دارید مربوط به اینه که تغییرات زمان یا موجب ایجاد یه موضوع جدیدی میشه،
موضوع جدید
یا نه یه موضوعی را نه یا یه موضوعی را اصلا تغییر میده. یعنی مثلا فرض بکنید که ربا در زمانی که شارع فرموده الربا فلان این معنا را داشته، اونی که الان در خارج هست اصلا اون معنا نیست، یه معنای دیگه ایه، کمان که بعضی ادعا میکنن، یعنی میگن مثلا نکرده. ربا
معذرت میخوام، موضوع تغییر نکرده کلا.
یعنی چی؟
یه مقدار حالاتش تغییر کرده،
یه مقدار حالا ببین باید شفاف ما بیان کنیم
دیگه، به طوری که الان میشه استصحاب کرد، پس موضوع محفوظ
هست. اگه موضوع محفوظ باشه، حلال محمدین حلال و حرامون الایام حلالون الایام قیامه یا سر جاش،
نه.
اما اگر نه یه موضوع جدیدیه، شما میگید مثلا حق معنوی، خب حق معنوی در زمان امام صادق حکمی براش جعل شده، اگر جعل شده من میگم الان تحت تأثیر ارتکازات و عقلایی قرار نمیگیره، اگر ارتکازات و عقلایی الان بگن حق معنوی که شارع گفته باید باشه ظالمانه است، یا بی خود میگن. اما اگر نه اصلا نبوده همچی حکمی،
این نکته رو
شما امروز میخواید این حکم را استنباط کنید،
ثبوت اثبات رو جدا کنید.
بله خب
این که الان به خاطر شرایط مثلا ربای تولیدی یا کتابت یا فلان، این یعنی از اول همینجور جعل شده، منتها زمان فعلیتش نبوده. حلال و محمد حلال و مقرمه جده اینا نمیگیره،
اگر از اول اینجور
بوده، از اول اینجور بوده،
اگه بوده میگیردش دیگه. اگه از اولی
خب من فکر میکنم اینو دیگه بذاریم دیگه بقیه‌اش.
یعنی امام صادق یه همچی قضیه کلیه گفتن، وقتی این قضیه کلیه به عنوان شریعت ثابت شده این دیگه ادامه داره، تحت تأثیر اعتقاد و عرف قرار نمیگیره.
اجازه میدید جناب حاج آقای استاد مدرسی،
ما ثبوت میفهمیم
این که روشن، این فعلا پاسخ رو دادن، حالا بعدا در شور داوران به نتیجه میرسیم دیگه.
نه فرمایش دیگه ای نداره، دارن میشه بگن رفت بشه
قبوله. خب برسیم دیگه قبوله. حالا عرض میکنم اگه ابهام دیگه ای هست بفرماییم دیگه، و الا فرمایشون رو فرمودن.
خب مگه من کجا فرق نمیذارم؟
جواب دادن ایشون هم. بعد شما
کجا من آقای ارسطو کجا من تفاوت نمیذارم؟
الان در پاسخ به سوال جناب آقای مدرسی،
خب
ایشان میخوان جناب عالی با التفات به این معنا، خب غفلت نکنید یه موقعی، با التفات به این معنا که ما نیستیم الان خدمت امام صادق علیه السلام که ببینیم حضرت یک عامی را بیان فرموده است که مثلا صاحب شامل حق معنوی هم بشود یا نه.
خب
ما که نیستیم،
نه.
ما روایاتی از اون معصومین علیه السلام در دست داریم. الان در یک مصداقی مثل حق معنوی میبینیم اگر رعایت نشود ظلم تلقی میشه.
این از یه بحث دیگه ای ربطی به بحث من نداره.
خیلی خوب، در تطبیق یعنی با فرمایش شما، اینجا فرمایش شما با این مصداق
رابطه ما میگم اصلا این فرمایش با عرض بنده هیچ رابطه ای نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حق معنوی فرض بر اینه که اثباتن، اصلا کار به ثبوت هم نداریم، تو هیچ روایت و آیه نیامده است. من با ادله، با احکامی که تو آیات و روایات اومده کار دارم، میگم اون احکامی که در آیات و روایات آمده گفته فلان بهمان حکم و موضوع، این حکم و موضوع در حالات خاصی از مصادیق موضوع وقتی دوچار ظالمانه بودن شد اطلاق برش میده، اون ادله نفی ظلم برش میده. اما در جایی اصلا همچه حکمی اثباتن من بهش نرسیدم چون تو روایات ندیدم، اصلا مشمول بحث من نیست.
فرض این میگیریم که این حق معنوی چون نبوده، نیست، نبوده اون وقت.
خب نبوده،
نبوده.
خب چی میشه؟
خب تو بحث من دلیل داریم برای اینکه نیست.
تو بحث من هم نمیاد، چون من احکامی که هست الان دارم میگم. اگه دو
الان به خاطر شرایط ظلم است، عرف میگه ظلم است.
خب
شما میخواید اینجور بگید بس حق معنوی هست؟
نه نه، اصلا میگم هیچ، این هیچ نسبتی با حرف من نداره. حرف به خاطر اینکه حرف من مربوط به احکامی هست که اثباتن ثابت شده.
این ثابت شده،
این
ثابت معنوی شده که حق معنوی نیست.
نیست یا هست؟
نیست، در اون زمان نبود.
یعنی مثلا امام صادق در یه جای، نه مثلا در یه جای
لوکانه لبان
معنوی نیست،
لوکانه لبان، چون هیچ جای اعمال نشده آدم یقین پیدا میکنه که اون وقت نبود. خب حالا در این زمان طبق گفته های شما، فرمایشات شما،
میگه حکم شرعی وجود نداشته اصلا.
حکمش میشه حلال دیگه.
نه
چرا؟ من میگم یعنی حکمی که معنوی من میتونم استفاده کنم.
من میگم حکمی که وجود دارد اگر دوچار ظلم بشه. شما میگید یه حکمی اصلا نبوده.
یعنی چه حکم؟ یعنی مباح، یعنی مباح.
مباح که مباح،
یعنی حق معنوی نیست، خودش حکم شرعیه.
شما میخواید با این به این واسطه از دلیل نفی ظلم حکم اثبات کنی؟
بله.
من میگم
اصلا محل بحث نیست،
اثبات نمیشه.
بحث این که
من اصلا ظلم. بحثم اثباتی نیست.
سوال دوم رو درد کردید. نه اجازه بدید آقای سردانی،
من نفی حکم میخوام بکنم.
من
مثل اینه که شما
سوال دوم
شما سوال
شما روای تولیدی، روای تولیدی،
مثل اینکه شما با دلیل نفی حرج بخواید یه جایی که حرجی هست رو به اثبات حکم کنید. ما اثبات حکم مثلا نمیخوام بکنم تو نظریه، من فقط نفی حکم میخوام بکنم. ولی
ابهام رو نمیخواید برداری؟
نه نه، ابهام به ربطی به نظریه من
چرا؟
مگر اینکه یه کسی بیاد اباحه را به صورت اقتضایی ادعا بکنه که امام صادق این را یه حکم شرعی دونسته، که اونم سر از اثبات دوباره در میاره.
همین رو میگم،
من اثبات نمیگم.
اباحه ببینید میگه تن روایت،
یعنی اصلا یه بحث دیگه ایه. باز شما برید با یه ادله دیگه ببینید که آیا به واسطه ظالمانه بودن نبود حق معنوی میشه فقیه استنباط بکنه که پس حق معنوی ثابته یا نه. این یه بحث دیگه ای،
مثل ربای تولیدی شد.
خب ربای
تولیدی،
یه بحث های دیگه ربطی به بحث من نداره.
ربای تولیدی اون که فقط... حکم ثابته.
اگر ربای تولیدی را شما استنباط بکنید که این ربا همون ربایی هست که توی قرآن اومده، موضوعاً همون ربایی هست که تو قرآن و روایات آمده، حکم خالد است و باقی الان هم هست و جایز نیست. اون ربایی که در قرآن اومده، اون ربایی که تو روایات اومده، هر کجا به ظهور
بله. عمومه دیگه،
بله به عموم.
اینم که حاکمه،
بله نه عموم گفتم نمیگیره دش، خاطر اینکه عموم میشه اصل حکم.
خب همینم سوال برام، چرا عموم نگیره؟
خب گفت دیگه این دلیلش، اگه دلیلش ناکافی دونستی حاج آقای سرنامه، شما دوباره جواب رو تو اینو بیان کن حاج آقای عرصه مثل که فرصتی خواستن.
بله من فقط میخوام یه آیه
اونو خاموش بفرمایید،
التفاتی نسبت به این قضیه مثل دفعه قبل که التفات همسامی الان که التفات پیدا کرده، یه التفاتی به این داشته باشید. نگاه کنید ما یک حکم مباحی داریم و اون مباح این است که من اگر تألیف جنابالی را قسمتیش را بردارم و در کتاب خودم بنویسم و هیچ نامی از شما نبرم، در عصر امام صادق علیه السلام اگر این کار را بکنم، این کار هیچ اشکالی نداره، پس جزء مباحات است. اما در عصر حاضر من اگر بیام یه 50 صفحه از کتاب شما را در کتاب خودم نقل بکنم و اسم نبرم، ظلم تلقی می شود. آیا فرمایش جنابالی این ظلم را اینجا بر می دارد؟
این حرف
سوال آقای مدرسی اینه.
بله بله، حالا من اونی که از شما فهمیدم بستگی به این داره که اون که حکم مباح شما در نظر گرفتید، این را به عنوان یک قضیه حقیقی شرعیه به شرع نسبت میدید یا نه، یعنی بگید در شریعت ثابت است، در زمان امام صادق هم ثابت شده که حق معنوی مباحون، یعنی مباح است که یک کسی یه قسمتی از کار یک کسی رو برداره به اسم خودش چاپ کنه مثلا. اگر این را به عنوان یه قضیه حقیقی شرعیه شما ثابت دونستید در شریعت، این عین حکم وجوب، عین حکم حرمت میشه.
بین عموم و اطلاقش هم فرق بذارید از دلیل
بله بله عام بله بله اون سر جاشه، بین عموم و اطلاقش هم فرقه و این میشه یه حکم خالد، یه حکم جاوید، یه حکم همیشگی که شارع اینجور فرموده. بله و عمومش همه جا را میگیره، همه زمانها را میگیره که حق معنوی نیست اگه قضیه حقیقی بشه. چی؟ چون شارع فرموده که حلال محمد حلال یوم القیامه اطلاع بره دیگه. بله
حلال
ثبوتی،
یعنی اگه
اینجور میشه حلال ثبوتی، یعنی شما استنباط کردید طبق حرفی که آیه ارسطو میزنه که امام صادق فرموده از حق معنوی نیست.
میکروفون روشن نشه همینجور میگذره،
همینجور میگذره.
اینجور ببینید اینجور میشه، یعنی حق معنوی نتیجهش میشه در زمان امام صادق علیه السلام که اوضاع جامعه بسیط است و خیلی مشکل ایجاد نمی کند نیست، به معنی که حلالون. و اما اگه اوضاع پیچیده شد و چنین وضعیت تمدنی پیدا شد حرام.
شما حاج آقا تو فرمایشتون ببینید، تو فرمایش داری موضوع متغیر میکنید، یعنی دارید این که زمان نمیدونم چی چیه فلانه اینا رو میارید تو موضوع.
با همین دلیل شما میفهمید.
نه نه شما یه چیز دیگه دارید میگید، شما
میگه ظلمه،
شما دارید یه چیز دیگه میگید اصلا که ربطی به حرف من نداره. شما میگید در زمان امام صادق موضوع عبارت بوده از اون روابط بسیط و این قید موضوعه، روابط بسیطی که در اون زمان بوده.
شک میکنی
چون خب ها اگه قید نباشه پس این حکم شرعیه.
شک میکنی
وقتی حکم اگه قید نباشه، آج آقا اگه قید نباشه پس حکم شرعی خالد همیشگی اینه که حق معنوی وجود نه به عنوان یه حکم وجود ندارد، شارع اینجور فرموده، اینا به عنوان یه حلال در شریعت تثبیت کرده. اگر این رو گفته، من به اطلاق ازمانی برای همه زمانها میگم هست و به واسطه یه خالد بودن احکام که پشتیبان این اطلاق ازمانیه میگم الانم هست، الا در حالات خاص، مگر در یه جایی در یه شرایط خاصی که فقط مادامیه، اگه پیش بیاد فقط حق معنوی ممکنه برداشته باشه.
این سوال و جواب روشن شد دیگه، اجازه بدید دیگه از این عبور کنیم. حالا
یعنی میخوام بگم تغییر موضوع مدرسی این سوال تغییر موضوع را با بحث من قاطی نکنید.
البته دلیلم وجود داره که حق معنوی که دارن امام صادق میفرمان که از کتب اینا نقل کنید، از رواب نقل کنید، همه اینها اطلاق داره، چه راضی باشن چه نباشن. اطلاق
معلوم حالا حکمش اگه نمیخواییم برای شما حاج آقای علیجو در خدمت شماست. نه قرار شد همینجوری به چرخی حالا دیگه. حاج آقای مدرسون رو خاموش بفرمایید. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسته شدید یک لطیفه بگم بد نیست بد بحثو شروع کنم. این بحثی که حضرات دارن بیشتر مالکیت فکریه تا حق معنوی. حق معنوی که خب اسمی که مثلا آقای سهرامی اسمشون رو من بیارم بیشتر تعبیر میشه به مالکیت فکری. اخیراً یه آقای اومده یه بخش معظمی از فقه و عرف ما رو چیز کرده توی مقاله آورده، صلاح هم دیده آدرس نده. در اونجا من توی بخشی دارم که در فلان تاریخ آقای شوبری منزل ما بودند و این بحثاش شد. ایشون همه رو آورده که آقای شوبری منزل ما بودند. ایشون هم زاره همدان میشینه.
این دزگیرایی است که آقا بعضی تو متن میذارن. این دزگیر متنه.
حالا آقای علوی ببینم پدر خانمشون میتونه در یک زمان هم در قم باشه هم در همدان باشه. بله.
نه حالا این عرایزان معناش این نیست. مالکیت فکری قبول ندارم.
بله.
اون یه بحثای دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خدا رو شاکرم که توفیقی داده. حالا به عنوان مسئولیتی که در کرسی هام دارم تشکر میکنم. هم از حضرات داوران، حضرت های سرامی، حضرت های خادمی کوشا و جناب موسیقی و دوستانی که و دفتر محترم که جلسات رو برگزار میکنن. شکی نیست که قبول ما داوران نظر حضرت های سرامی رو شرط نیست. اینکه ما بپذیریم یا نپذیریم شرط نیست. همینقدر که ببینیم مثلا این نظر مسبوق به سابقه نیست و یک حالتی رو میتونه ایجاد کنه در فقه، یه مثالهای غیر فرضی داره، برای ما کافیه. واقعش من از همون روز اول سال 98، چون جلسه سوم هست که هستیم، از آبان 98 که این جلسه برقرار شد، برای من این دغدغه بود که حضرت آقای سرامی چه چیز جدیدی میخوان بیارن، مخصوصا با توجه به دیدگاه حقیر که تو اون مقاله اومده. البته من دیدگاهم رو هیچ وقت به عنوان نظریه ثبتم نکردم، فقط یه مقاله است و یه سخنرانیه و یه بخشی از کتابه. به عنوان هیچ وقت هم تو فکر نبودم حالا برم اینو ثبتش کنم یا چی بکنم. از این جهت من دغدغه‌ای ندارم، ولی بالاخره از باب مسئولیت شرعی که داریم یک تفاوت، بشه گفت تفاوت با اون دیدگاه دوم که از حقیر هست. مواردی که ایشون لیست کردن 1, 2, 3, 4, 5 شاید برای بعضی از بزرگواران مثلا قابل قبول باشه، چون شاید اون مقاله رو دقیق ندیده باشن، ولی به عنوان کسی که به ذخر اون حرفا رو خلق کرده نوشته کمتر میتونه قابل قبول باشه. مثلا این که ایشون بفرمان که محور اون نظر نفی ظلم این نظر، ولی اون دیدگاه عدالته. خب این باید ثابت کنن که نفی ظلم ازش عدالت در نمیاد. به علاوه اگر گفتیم عدالت رو به هر سه معنایی که داره شما معنا کنین، نفی ظلم میشه عدالت، مخصوصا که خود حضرت آقای سرامی دارن که اون برشو دارن. یعنی ایشون میگن نفی عدالت ظلمه، اینو تصریح دارن، اون بر رو قبول دارن. خب باید بگن اون بر چرا قبول دارم و این بر چرا قبول ندارم. چرا نفی عدالت ظلمه ولی نفی ظلم عدالت نیست؟ یا مثلا میفرمان که اون نظر اون دیدگاه رو مقاصد تاکید داره، ولی ما روی ادله آیات قرآن ان الله ليس بظلام للعبید. خب مگر مقاصد از تو آستین در میاد؟ خب مقاصد از ادله در میاد. اتفاقا همون که شما میخونید آیه رو، شخص این آیه رو از آیات مبینه مقاصد میگیره، گرچه من اونجا گفتم هم از آیات مبینه مقاصد هم از آیات مبینه شریعته. یعنی این نمیتونه تفاوت جوهری باشه که اون آقا از مقاصد، من از ادله، از قرآن، مگر مقاصد قسیم قرآنه. همینطور بحث بعدیش هم باز همینه، دلیل دیدگاه دوم در غیر بخش قضا مقاصد شریعت است، ولی دلیل این نظریه ادله خاصی است که در متن قرآن آمده. بعدم همون ادله ای رو میخونن که اون نظر میخواد بگه اینا هم مبین احکام هم مبین مقاصده. میخوام عرض کنم خیلی دوست دارم به این نتیجه برسم، اینم فراموش کردم. خب آقای سرامی رو همه میشناسیم، شخصیتاً انسان پرتلاش، کوشا، فکور. اینجام خیلی زحمت کشیدن، مشخصه، یعنی کسی گوش کنه میفهمه که طرف چقدر حواسش هست که نظرشو دقیق بیان کنه، مخصوصا بعد از این دو سه جلسه که این نظر ایشون در حال شدنه، یعنی هی داره میشه، در حال نقش ما نقش اشتان بوده، شدن کردن. بله. به هر صورت این واقعا هنوز دغدغه من هست، طولانیش نکنم. ببینید از طرفی آقای سرامی، اینم عرض کنم تمام، میخوان از اون نظر فاصله بگیرن، از اون دیدگاه، و مشخص ملاحظات فضای و حوزرم بکنن، مخصوصا با جوی که دوستان خودشون دارن. بعضی از دوستانشون من میشناسم، خب دیدگاه های خاصی دارن، گاهی بعضی حرفا ممکنه ناراحتشون کنه. به خاطر همین جهات چجور بگم، نظر ایشون شده شیر مولوی، به این معنا که هی اصلشو کار نداریم و عمومو کار نداریم و ما خود اطلاق رو کار داریم و زن رو کار داریم، نه یقین رو کار نداریم. ببینید اینا درسته یک نگاه اینه که داره دقت میره بالا، اما یه نگاه داره هی دومش میفته، سرش میفته، دستش میفته. ولذا الان ما از جنابشون سوال کنیم. بله میخوام حالا مجموعه رو بگم، ملو بحث یقین که معلومه دیگه، یقین یقینه دیگه، منطقه بعضا میدونید که تو فرایند یقین عوانم یقین داشت، تو اون حدیث دیه بعضی وقتا اون یقینه زده میشه. یعنی همین نگاه مثلا عدالت محور، نگاه نفی ظلم، اصلا دیگه معلوم میشه که از اول این اینجور نبوده، یعنی این اطلاق رو نداشته. اینو میخوام بگم، یا یقین یقین توهم یقین بوده، و الا یقین که خط قرمز معلومه دیگه. ببینید نکته اینه که از نظریه ایشون، مخصوصا اگر نظریه بگیریم، نظریه آخر باید یه سلسله ای رو پشت سر خودش بیاره. من همون حرفی که آبان 98 زدم الانم دارم، شما بیاید 5 تا 6 تا 10 تا مثال واقعی عینی که واقعا از نظر شما حل بشه، با نظر شما حل بشه، نه با مثلا یه روایت یا یه آیه یا نظر دیگه. و این معلول همینه که ایشون میخوان از یه طرف از اون نظر فاصله بگیرن. عرض کردم من اصراری بر نظر خودم ندارم، همزم ثبتش نکردم، ولی خب اون نظر واقعا بیاد، خب حالا درست یا غلط تغییراتی میده، اما نظر ایشون چون میخواد از اون نظر فاصله بگیره، یک، و میخواد تو این فضای حوزه مثلا ملکوک نشه، منکوب نشه، عملا حالت نظریه رو از دست داده. من دغدغم اینه، اصرارم ندارم حالا ایشون، یعنی من چیز باشه، این دغدغه است، و این اگر حل نشه قهرن خوب ممکنه تو داوری سخت بشه. عذرخواهی میکنم.
بفرمایید.
من اول تشکر میکنم از حضرت عالی به اظهار لطف شما، اما به نظرم میرسه اول چند بار هی تأکید کردم تعابیری که شما به کار میگیرید خیلی هاش تعابیری که توی حوزه جا افتاده باشه نیست. یعنی مثلا شما تعبیر از سند در استنباط دوم، گفتمان عام در اجرای احکام، من اون نه خب من از اونها یکی که میخوام بهش میگم میرسم نفی ظلم با عدالت به اندازه اثبات و نفیه. یعنی شما ممکنه ظلم را درک بکنید اما اینکه حالا جایگزینش عدالت چیه خب درک ممکنه نکنید. اینکه شما در مثل دلیل لازرر میفرمایید که فقط نفی حکم میکنه ولی اثبات حکم نمیکنه همینه دیگه. من همینم میخوام بگم، یعنی میخوام بگم این دلیلی که من میگم، این نظریه که من میگم، فقط به اندازه ای که یک جایی ظالمانه تشخیص بشه، تشخیص داده بشه، حکم ثابت شده شرعی را در حالات خاص قید میزنه، همین. اما اینکه حالا اگر شما تشخیص بدید یا حکم عادلانش اینه، نه، این در این نظریه اصلا متعرض اون نیست. ولذا این که درسته تو خود طرحنامه اوردم که ظلم و عدل، ظلم و چی؟
دادن دیگه جمع 4-5 تا جلسه اون جلسه گفتن.
آقا می‌خواستم بهش برسم که فرمودن که می‌فرمان که چند تا مثال مثلا عینی بزنید. خب جلسه قبل من 7-8 تا مثال زدم که الان مثل فرض کن مثلا حدود عرض کردم.
البته منظور ایشون این بود که مثال هایی که با اون نظریه متفاوت باشه، یعنی با اون نظریه حل نشه.
اجازه بدید من تمومش بکنم. اولین نکته هم بگم، این که ایشون خودشون میفرمان دستشا بزنید، پاشا بزنید، اینا معلوم میشه که همین تفاوت نظر ایشون با بنده است. یعنی تو ذهنشون نظر خودشونه، بعد میبینن نظری که من دارم دستی که ایشون میخواد نداره، پایی که ایشون میخواد نداره، نمیدونم چشمی که ایشون میخواد نداره، میگه چرا پا و چشمشو زدی؟ خب چرا شما نظر منو با نظر خودت یکی میگیری تا بعد ما بگی پس پاش کو چشمش کو؟ من فقط به اندازه بینیش دارم میگم. شما ممکنه نظرتون هم عموم را بگیره، هم اطلاق نمیدونم ازمانی را بگیره، خیلی چیزا، هم اثبات را بگیره، هم نفی را بگیره. خب در جای خودش باید ثابت بشه. اما نظر با کسی هم تعارف ندارم واقعا من. حالا از اظهار لطف شما من متشکرم، ولی اینجوری نیست که مثلا من تحت یه فشاری نمیدونم اینکه دوستان حالا میخوان بگن چی یا چی، من همچه حالت که در بطن خودم من احساس نمیکنم. حالا شما ممکنه، حالا ممکنه شما به اون نگاه باطنی و باطن سالم و نورانی که داری چیزی از بنده ببینید که من خودم نبینم، خب اون درسته، اما منم تصدیقش میکنم. اما واقعا بنده همچین احساسی ندارم که حالا این حرفو بزنم نکنه یکی بدش بیاد، یکی خوشش بیاد، نمیدونم آبروی من تو حوزه بره. این چیزا رو واقعا من تو احساس خودم نیست، یعنی علم حضوری به این مطالبی که فرمودن من ندارم از جهت این احتیاطات. من نگاه کردم به دلیل و به عنوان یک کسی که بله، بالاخره نفی ظلم با عدل با هم دیگه ثبوتن عدم و ملکن، ولی اثباتن اینجوری نیستن. اثباتن ممکنه شما ظلم را تشخیص بدید اما عدالت چیزا نفهمید.
ببینید و در آقای سرانی چون به نتیجه نمیرسه. شما مثلا اجرای حد رو اطلاقش رو ظلم میبینید مثلا
برای شرایط خاصی خاص. برای یه آدم عذبی که نه ملک یمین داره
و این برداشته میشه، برداشته میشه یا نه؟
بله.
درست شد. پس چی میخواد بیاد جاش؟ میگید نوع خاص من کار ندارم، ولی خود همین برداشته شدن در واقع حکمه. یعنی شما میتونید بگید الان اجرای حدود در اصل غیبت برای چنین جوانی چی؟
نه در اصل حضورم ممکن بود.
بسیار خوب، میتونم مثال دارم میزنم.
یعنی اصل بله. نمیتونه حد بزنم.
این ظلم است، پس برداشته میشود. خب یعنی پس دارید حکم میکنید، پس باشه. یعنی نگید که نگید باشه، شما دارید میگید من نفی ظلمو میگم ولی عدلو نمیگم، برای اینکه نمیخوام جایگزین تعریف آه. کنم. ولی شما قبول دارید میگید این حد برداشته میشه. بله. خب پس حکم اومد،
مثل که وضو برداشته میشه،
یعنی عدم حال مده. نمیگیم زندانش کنن، شلاقش بزنن،
اصلا
تشویقش کنن، هر کار بکنن. بحث ما سر همینه. پس برداشتن این و عدم اجرا این عدل هست یا نه؟ این یه کلمه عدل یا نه؟
نمیدونم. من میگم عدل اصلا ملاک منم عدلیست تو این نظریه.
میدونم پس
ملاک من فقط ظلمه. میگم این الان برای یک جوانی تو این شرایط فلان بهمان ده تا قید این اگه حاکمش اینا بخوابونه و شلاق بهش بزنه میگن ظلمه. ادله نفی ظلم
باید تو مقدمات
برای این آدم خاص میگه نه، نه اینکه نه اینکه حدود توجه کنید،
ثالث رو میخوان بگن،
نه اینکه حد تعطیل شده، حد برای زمان غیبت هم هست، نه اینکه حد میشینیم آقا
تو شورمون شد
میگه
بله. اون میکروفون آقا روشن نشه اصلا.
عدالت دو شق داره، دو عقد اثبات و نفی داره.
یک چیز مقدمه اثبات
کنه، این شما با اون همپوشانی داره. عدالت میگه این نیست، ممکنه این چیزم اضافه بگه اون هست مثلا، ولی اینم رو میگه که
آیا حد فاصلی بین عدالت و نفی ظلم هست یا نه؟
اثباتن هست ولی
ثبوتن
نیست.
حالا اینجا اون قاعده هم کاربرد داره، قاعده عدالت هم کاربرد داره. یعنی اون کسی قائل به عدالت هست با همون تفسیر حکومت و فلان، میگه حد جاری کردن به اون سبک در اون شرایط در شرع نیست. شما هم میگید در شرع نیست، منطقه اون ممکنه اسی اضافه هم بگه یا نه؟
نه میگه نیست، برای این میگه که میگه عادلانه است نیست،
میگه چون باید
میگه ظالمانه است.
بله چون ظالمانه
نمیشه غیر از حرف بزنه،
چون میگه ظالمانه است، ظالمانه هم که باشه دیگه عادلانه نیست و اسلام هم عدالت رفتار کرده رعایت کرده، پس مسلم حد نیست اینجا.
چرا آخه یه عقد سلبی داره از پشت سر بیاریم؟ بالاخره کسی که میخواد بگه اینجا حد برداشته میشه برای اینکه این حد را مصداق ظلمه که میگه برداشته میشه.
اینجا قائل به عدالت هم میگه ظلم نمیتونه باشه.
اگه لازم
عقد سلبی دارد، یعنی کسی که قائل به قاعده عدالت است یه عقد سلبی داره، میگه هر جایی حکم ظالم نباشه.
بله آقای ثانیه هم میگه نزنه دیگه.
یه لحظه شما هم این بخشو دارید. بله پس فرقش این میشه که شما عقد سلبی اون رو گرفتید.
آره
من می‌خواستم بدونم
که درست تفاوت علمیش که روشنه، تفاوت عملیش رو بحث می‌کردن. عملا در واقع هر دوشون در واقع میکن.
این فرمایش را تو مثل مثلا دلیل حدود من نمیدونم آقای علی دوستم میفرمان یا نه، یعنی آیا مثلا اینجا هم قائلن که یه همچی جوانی در یه همچی شرایطی اگر مثلا دوچار همچی وضعیتی بشه، ایشون هم آیا قائله که حد مشروعیت نداره حدش بزنی یا نه؟
باید باشه ایشون، ولی نباید مقرار مین بشه.
بس آقا
ولی آقا اجازه میدید من میارم اینه که اینجا نباید باشه.
خب آقای سرزمی، آقای علوی ان شاء الله، آقا اون میکروفون رو لطفاً خاموش کنید. من مناظر میکروفونم شدم. اشکال نداره، ولی اینا ما هم برای مطایبه بیشتر، اینا بیشتر مطایبه هست آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. خب منم تشکر میکنم از حضرت عادی و این حالا عقیده شما رو به تکامل از همونطور که فرمودن. من یه سوالی دارم برای در راستای همون دقیق شدن تعابیر و دو تا هم سوال نسبت به مثالهای شما. اولا این نکته رو توضیح بفرمایید که منظور شما از این که قاعده نفی ظلم دفع الاطلاق است یا رفع الاطلاق است، یعنی این قاعده سبب عدم انعقاد اطلاق میشه یا حکم مطلق و اطلاق منعقد شده را بر میداره؟ تعبیر شما به حکومت است. حکومت یعنی این که یک دلیل شرعی میاد دلیل شرعی دیگری را نفی میکنه. اما اگر بگیم نه اطلاق تشکیل نشده اصلا، یعنی نفی ظلم میشه خودش یکی از مقدمات حکمت. اگر جایی ظلم بود اصلا اطلاقی تشکیل نمیشه و حکم شرعی تحقق پیدا نمی کند، کدامش منظور شما هست؟ یعنی رفع الحکم دیگه، نه دفع الحکم. دفع الحکم نیست، رفع الحکم در حکومت. نه، یعنی لولا دلیل حاکم ما دلیل شرعی دیگری داریم. اما اگر بگیم که این مثل مقدمات حکمت است، اگر نبود اصلا اطلاقی و حکم شرعی به وجود نیامده است، منعقد نشد. ببینید الان مثلا فرض بفرمایید ما میگیم که متکلم اگر در مقام بیان نباشد اصلا اطلاقی منعقد نمیشه. بنابراین اطلاق منعقد نشد دیگه صحبت از حکومت بی‌معناست، چون حکومت یعنی رفع الحکم. درست شد؟ حالا منظور شما از این قاعده نفی ظلم دفع الاطلاق است یا رفع الاطلاق؟ حالا اگر رفع باشه بسیار، اگر رفع اگر دفع باشه اطلاق حکومت درست نیست که شما در بیان، اگر رفع باشه پس خود اطلاق حکم اطلاقی یه حکم شرعی است. لولا الحاکم، خود این یه حکم شرعی است. حالا سوال من اینجاست که چه تفاوتی هست که شما چون حکم عقل را یعنی حکم عرف را در مورد نفی ظلم در مورد اصل حکم تخطئه میکنید اما در مورد اطلاقش نه، در حالی که هر دو حکم شرعی هست؟
نه
هر دو
حکم شرعی.
نه حکم شرعی هست، منتها شما میگید این حاکم بر اوست، از هر دو حکم شرعی است، هم حکم
لولا. وقتی شما همه بحث تو این لولاست، لولا برای
یعنی قاعده لاهرن. شما اگر
یه لحظه اجازه بدید تبیین کنم فرمایشتون رو، بعد
قاعده لاهرن، قاعده لاهرن چی میاد برمی‌داره؟ یعنی حکم اطلاقی رو برمی‌داره، حکمی که منعقد شده است، نه اینکه لولایی است یعنی حکمی نیست. حکم رو برمی‌دارد، حکم اطلاقی رو برمی‌دارد، حکم اثباتی رو برمی‌دارد. پس باید حکمی باشه تا اون حاکم بیاد رو نفی کنه. پس اونی که برداشته شده است اون هم حکم شرعی است.
من سوال من میگم تحت تأثیر دلیل نفی ظن دیگه حکم شرعی نیست، لولا حکم شرعیه. فرمودید
اطلاق تشکیل نمیشه، خب یه بحثی بود. وقتی شما میگید اطلاق منعقد میشه و این حکم اطلاقی را برمیداره، حکم اطلاقی هم حکم شرعی هم.
نفی
حرج
اینا پیاده کنید.
در نفی حرج رو دلیل و شاره داریم. شاره علی ایشان اینجا میخواد تخطئه کنه. نسبت به اصلش تخطئه میکنه، نسبت به فرعش نه. این تفاوتش رو من میخوام.
عیناً من 10 بار تفاوتش رو با عرض معذرت گفتم. ببینید تفاوتش عیناً تو حرج دیگه.
شد آقا الان فرصت دارید شما اجازه پس مطلب تبیین بشه، چون
محورش این بود اگر هر دو حکم شرعی هم چرا در اصلش تخطئه میکنه در اطلاقش میپذیری؟
هر دو حکم شرعی نیستن.
خب
حالا جواب اجازه بدید
تا جواب
هر دو حکم شرعی نیستن.
من تمام شد این سوال. الان
مثال هاتون هم دو تا عرض کوچیکی داشتن.
نه حالا همین یکی
خوب بود. خب اجازه بدید اینا جواب بده.
من میگم وقتی که دلیل نفی ظلم میاد مقایسه میشه با دلیل حکم، اطلاقش را در حالات بر میداره اما اصلا نمیتونه برداره. وقتی نمیتونه برداره یعنی نتیجه میشه که اطلاق طبق تحت تأثیر دلیل نفی ظلم دیگه حکم شرعی نیست. مثل اینکه شما تحت تأثیر دلیل نفی حرج میگید وضویی که حرجی هست دیگه شرعی نیست. اما اصل وضو چه
دوباره بگید چرا اصلش رو بر نمیداره؟
به خاطر اینکه اصلش
خلود حکم
یا خلود احکام یا نسب بودنشه.
اونم حکم شرعی است، اونم حکم شرعی. هر دو حکم شرعی،
یعنی یکیش هر دو حکم شرعی اقتضا بودنش ابتدا هم میگید حکم شرعی است، ولی یکیش تحت تأثیر دلیل نفی. شما بپرسید چرا میگید این یکی تحت تأثیر دلیل نفی حکم قرار نفی ظلم قرار میگیره، چرا اون یکی قرار نمیگیره؟ این سوالا بفرمایید، نه اینکه بفرمایید هر دوش حکم شرعی است. من کی گفتم هر دوش حکم شرعی؟ میگم این دلیل نفی ظلم
در اصلش میفرمایید شارع حکم عرف را تخطئه میکنن،
ظلم
حکم شرعی حکم عرف رو تخطئه میکنن نسبت به اصل، در حالی که اون اصلا حکم شرعی، اما نسبت به اطلاق میگید نه تخطئه نمیکنه، با که اونم شرعی است، اونم حکم شرعی.
شما دارید میگید شرعی است من میگم به خاطر حکومت دلیل نفی ظلم وقتی این حکومت دیگه حکم شرعی نیست. شما فرض حکم شرعی کردید که اینجوری میگید.
شما حکومت رو مطرح کنید این حکم شرعی بودن.
دست من نیست و دست شما نیست که دست من و شما نیست که حاکم و محکوم هر دو تو ادله وارد موجوده. وقتی موجوده باید ببینیم رابطه شون چیه.
شما حکومت رو مسلم فرض کردید. تا این فارق معلوم نشه حکومت ثابت نمیشه. حالا اجازه بدید. حالا
بله بذارید اجازه.
ولی چند بار من فرقشو گفتم. گفتم این دو تا
دلیل وقتی با هم مواجه میشن اون نسبت به اصل حکم اگر نص باشه خب نص مقدمه بر ظاهره. اگر که
خب گرفته میشه. راجع به مثال هایی که فرمودید یکی مثال زدید به آیه شریفه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خب اینجا آیا عدم جهر بالسوء سبب ظلم میشه؟ اطلاق حکم سبب ظلم میشه که خداوند دستور داده است به جهر بالسوء؟ شما ببینید شما فرمودید این ممنوعیت جهر بالسوء تا مادامی است که ظلم نباشه. خب یعنی اینکه اگر اطلاق این حکم رو بگیریم اطلاق حکم سبب ظلم شده است یا در موارد ظلم خارجی است که جایز است جهر بالسوء؟ ربطی به اطلاق حکم نداره. شما یه آوردید برای اینکه اطلاق حکم اگر این حکم اطلاق داشت سبب ظلم میشد بنابراین شعاری جایز دانسته.
نه شما ملاحظه بفرمایید من تو طرحنامه صریحا اینو گفتم هیچ وقت احکام شرعی به ما خب نه موجب
پس, پس اگه این باشه چه این چه چه مثالی است برای مطلب؟
نه موجب داده نه احکام شرعی به ما و احکام شرعی
موجب حرج و ظلم و اینا نمیشه که اونا اون جعل شرعه. شرایط خارجی است که حرج را ایجاد میکنه. بحث سر اینه که اون وقت در یک شرایط خارجی که حرج وجود داره اطلاق وضوع اون شرایط حرجی را نمیگیره. در یک شرایطی که جهر در یک شرایطی که ظلم وجود داره در اون شرایطی که ظلم وجود داره لا یحب الله الجهر بالسوء نمیگیره دش و الا ظلم بودن مال شرایط خارجیه.
اطلاق حکم سبب ظلم نیست.
نه نه من همش حرفی زدم.
حالا دلیل این اشکال
اصلا معنا نداره حرف
ببخشید آیم چون منم این اشکال رو دارم. به این مثال ببینید شما بحثتون اینه که
البته معذرت میخوام یک کلمه این مثال در واقع مثال واقعی برای من نیست. این مثال فقط این مثال فقط به توضیح هم دادم. این مثال فقط برای اینه که میخوام بگم ثبوتن خود خداوند متعال بعضی از احکام را مقید به ظلم کرده است.
یعنی کجا آیه در میاد؟
الا من ظلم
الا من ظلم که قید و حکم نیست. قرآن داره اینجور میگه میفرماید که جهر به سوء جایز نیست یا خدا دوست نمی‌داره مگر مظلوم.
آره
یعنی مظلوم میتواند جهر به سوء کنه. آره. مثل جاهای دیگه این چه ربطی داره به این که بگیم این حکم الهی مقید شده به این مثل سایر یعنی اینطور که شما میگید تمام احکام همینطور
منظور ما عرفن
میدونم منظور ما
آیه اومده دیگه من ظلم
میدونم ظلم اومده اما این ظلم قید ببینید یعنی خدا یعنی خداوند اینجا یه حکم ببینید باید اینجور باشه که شما یه حکم رو بیاره خداوند بعد بفهمد این حکم تا وقتی است که این حکم یعنی این حکم تا وقتی است که ظلمی نباشه. اگر اجرای این حکم ظلم داره مثل حدود اجرای حدود است مگر اینکه ظالمانه باشد. اینجا اینه بله. یعنی حب به جهر هست مگر اینکه ظالمانه باشه بله. اینه این معنی آیه اینه
بله.
این
بله. نه قید موضوعه
هیچ پس هیچ به
قید موضوعه
پس ثبت بر شما نداره.
بحث منم نفی ظلم هم مربوط به موضوعه. من میگم مصادیق موضوع دچار ظلم میشه.
سوال دیگه دارم احمد تصدی ندارم اون راجع به روایت ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم این لسان تحلیل است و حتی در روایت دیگری هم ذیل این تعبیر هست که بل اهللناهم یا همچه تعبیری هست. ما تحلیل معناش اسقاط حق است. یعنی دیگه اون مکلفین دیگه مدیون نیستن. حالا شما اگه بخواید به این استدلال کنید که در نوشته تون هم آوردید که اگر ادای دین ظالمانه باشه یه ادای دین سبب میشه پس بنابراین تحلیل بشن همه براءت ذمه حاصل بشه، اگر مطابق این
بخواید. من هم نتیجه نگرفتم.
نتیجه که شما گرفتید با این روایت هیچ تناسبی نداره.
نتیجه گرفتم.
شما گرفتید این است که وجوب مطالبه نداره. وجوب مطالبه ربطی به این روایت نداره. این وجوب مطالبه یه بحث است. تحلیل یه بحث دیگری است.
تحلیل تو این روایت نیست. میگه ما اصنفنا ما انصفناکم لو کلفناکم. یعنی اصلا یعنی بگیم حتما بده.
نه یعنی ما تحلیل کردیم. مثلا در روایت تحلیل آمده است.
اون یه روایت دیگه. نه. اون سر جاش.
این همین
تحلیل. این روایت فقط میگه ما تکلیف شما رو نمی کنیم که بدید.
این همین تحلیل در روایت دیگری آمده است با این ذیل که ما شما رو تحلیل کردیم. بل حالا الان میخواد براتون نشان بدم که تو یه سرچ ساده پیدا میشه. بل احللناهم یعنی ما رو حلال کردیم.
شما بیارون این روایت ببینید چی.
بله بنابراین اگر بخواید به مقتضای این روایت فرمایش بفرمایید باید بگید هر مدیونی اگر پرداخت دین براش ظالمانه بود و سخت بود اصلا دیگه دریازمه میشه.
نه من هم شهر
نمیزنم. ولا یقولو بهی احد. اگر
اصلا آخه این حرفا منم نمیزنم. من میگم تو این روایت امام صادق میگه امروز الیوم هم داره دار. میگه امروز اگه ما اومدیم از شما مطالبه کردیم این ظلم است.
میخوام بگم اگر مطابق نص این روایت بخواید تحلیل را استفاده کنید در شرایط ظالمانه این که لا یقولو بهی احد. اگر وجوب مطالبه رو میخواید نفی کنید که این روایت برداشت نمیشه.
چرا؟
برای اینکه این در مورد تحلیل است نه در مورد
شما از یه روایت دیگه دارید استفاده میکنیم که تحلیل
فقاهت سوال ایشون رو من بگم و جواب بدید.
باید روایات رو در کنار
من دنبال حکم بحث خمس نبودم اینجا با
به صورت مجموعه‌ای ببینید یک روایت ممکن است قرینه‌ای بر فهم روایت دیگری بشه. بنابراین در روایتی که انصفناکم ذیلش احللناهم هست این نشان میده این مربوط به تحلیل است.
باید بیاری اونا ببینیم چیه.
حرفشون مثبتین هستند.
نه بس قرینه بر فهم
روایت فهم شما واقعا اینجوریه. ولی من این روایت رو فقط در
خب قال علیه السلام ما انصفناهم ان اخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبیه لهم المساکن نبیه لتصح عباداتهم و نبیه لهم المناکه.
یعنی دو تا بحث با
اجازه بفرمایید.
اول میگه نه. ما این اگه بگیریم ازشون چیز نیست انصاف و عدالت
بل.
نیست
بل نبیه
بل جیسی میگه بلکی اصلا اباحه.
یعنی اون انصفناهم به معنای همین است که ما مباح کنیم.
اطلاق ماهیر
به شما تمام حالا اجازه بفرمایید نکته آخر عرض کنم. تمام فقها رو شما ملاحظه می‌کنید در باب خمس در باب تحلیل خمس به این روایت استناد کرد.
باشه من قبول کنم.
پس بنابراین ربطی به وجوب مطالبه نداره، مربوط به تحلیل است. شما وجوب مطالبه رو ازش درآوردید. من دیگه تسلیم
حالا حاج آقا شما فرمایید اتفاقا دو تا با هم هست. یعنی با بل میخوان دو تا رو از هم جدا کنه. میگه اگه امروز تو این شرایط ما بیایم و از شما خمس را بگیریم بهتون ظلم کردیم.
اجازه بدید من از آقای سر ارسطو هم بپرسم.
بعد دوباره میگه بلکه اصلا ما اصلا اباحه کردیم.
روشن شد
بده دنبال کارتون. دو تا بحثه. تو اون روایت که من آوردم فقط قسمت اولش رو گفته و این دوتا مثبتن لزوما یه حرف نیست.
خیلی ممنون. اجازه بدید حالا از فرمایش آقای ارسطو بشنویم چون فرصت دیگه تمامه.
خیلی متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر دارم از همه دوستان و اساتید بزرگوار و خصوصا جناب آقای سرامی که مطالب دقیقی را تبیین فرمودن. من یه سوال فقط میخوام بکنم بعد از اینکه در قسمتی از بحث هم بنده خارج از نوبت خودم وارد شدم. یه سوال دارم. ببینید این سوال را من اول در قالب تبیینی که از نظریه جناب عالی برداشت کردم مطرح میکنم، بعد انتهاش سواله. بفرمایید آیا این
راستای هم سوال قبلیتون که داشتید اون جوابها رو پذیرفتید؟
در...
نه من اصلا میخوام اونم بدونم، من میخوام ثبت کنم.
سوال دیگریست.
خب سوال دیگریست.
آجای سررامی فرمودن که عموماتی که دلالت بر حکم شرعی میکند و همینطور اطلاقاتی که دلالت بر اصل حکم شرعی میکند، عمومات و اطلاقات مشمول فرمایش جنابالی نمیشود. درسته؟ اطلاقات ازمانی، بله. اطلاقات ازمانی هم که دلالت بر حکم شرعی میکند، این هم فرمودید مشمول نمیشود چون با جاودانه بودن شریعت ناسازگار است. بسیار خوب. بنابراین دلیل نفی ظلم هیچ کدام از اینها را در بر نمیگیرد، بلکه فقط اطلاق احوالی یک حکم شرعی را در بر میگیرد و مصداق یک حکم شرعی را در یک حالت خاص، بله، مصداق موضوع یک حکم شرعی را در یک حالت خاصی بر می دارد. بنابراین در اون مثالی هم که من زده بودم در جلسه گذشته، مثل اجازه پدر برای ازدواج دختر، حاصل فرمایش شما این شد که اگر مثلا دختر خاصی به نام خانم الف که می خواد ازدواج بکند با آقای ب، در این مصداق معین اگر اجازه دادن متوقف کردن ازدواج این دختر بر اذن پدر ظالمانه تلقی بشود، در این مصداق جناب عالی می‌فرمایید قاعده نفی ظلمی که گفتید بر می‌دارد و اذن پدر در اینجا ساقط میشه. خیلی خوب. بله. و باز اگر بخواهیم از این قبیل مثال ها بزنیم، می توانیم چند تا مثال دیگر هم بزنیم. من جهت اطمینان خاطر خودم این مثال ها را عرض می کنم، اگر درست بود شما بفرمایید درسته. مثلا حد رجم، در مورد آقای الف اگر حد رجم را جاری بکنیم در این مصداق معین، این حد اجرا کردن این حد ظالمانه تلقی میشه، پس قاعده نفی ظلم برش میداره. همینطور مالکیت فکری را اگر در فلان مورد معین، در فلان مصداق معین اگر نقض کنیم، ظالمانه تلقی میشود. آره، با فرض این که عدم حکم شرعی باشد. یا مثال دیگر، وعده ای که مسئولین میدن، مطابق نظر مشهور وعده لازم الوفا نیست، لکن اگر یک مسئولی وعده، نقض وعده توسط مسئولی ظلم تلقی بشود در یک مصداق معین، ما میگیم وفا کردن به اون وعده واجب است. خیلی. حالا سوال بنده اینه، ببینید اگر واقعا در این مصداق ها ظلم بودن محرز باشد، یعنی من به عنوان یک فقیه علم داشته باشم، بله دیگه عرفن ظلمه، بله، من منظورم همینه. بنده جناب عالی یک فقیهی میگه که آقا من الان میدانم که عرف عقلا این مصداق را ظالمانه تلقی میکنند، بله بله، عرف عقلا این مصداق را ظالمانه تلقی میکنند. نکته دوم، و میدانم که شارع مقدس تحقق احراز ظالمانه بودن را به عرف عقلا واگذار کرده است. خب در این مورد خاص. خیلی خوب، سوال من اینه، آیا ممکن است فقیهی بعد از احراز این دو نکته باز هم فتوا بدهد که در اینجا حکم شرعی جاری میشه؟ یعنی فقیهی احراز کرده که عرف عقلا این مصداق معین را، در همین مثال هایی که زدیم، این مصداق معین را ظالمانه تلقی میکند، یک، و همچنان این فقیه معتقد است که، نکته دوم، معتقد است که شارع مقدس احراز ظلم را واگذار کرده است به عرف عقلا، اینم دو، بعد از اذعان به این دو نکته آیا ممکن است یک فقیهی بیاد بگه که ولو این که این مصداق ظالمانه است، من میگم همچنان حکم شرعی است؟ احسنتم، بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم. من همینه میخواستم ببینم فرمایش جناب عالی تایید میکنید این مطلب را یا نه. خب من میخوام عرض بکنم که این دیگه میشه از
واضحات در نظر همه فقها، یعنی به نحو ارتکازی در اذهان همه فقها این نکته نهفته است که اگر این دوتا مقدمه ثابت بشه، اگر این دو مقدمه در نظر فقیه ثابت باشه، تکرار میکنم، مقدمه اول احراز کرده ام من فقیه که عرف عقلا این مصداق را ظالمانه میداند، مقدمه دوم باز من فقیه احراز کردم که شارع مقدس تحقق ظلم را واگذار کرده به عرف عقلا، تشخیصش را واگذار کرده به عرف عقلا، من فقیه هم این نکته را احراز کردم. بعد از این که این دو نکته را احراز کردم، آیا ممکنه فقیهی بیاد بگه که این حکم ظالمانه همچنان باقی است؟
درست.
آقای سرامی، من میخوام عرض کنم این نکته به نحو ارتکازی در ذهن همه فقها موجوده. بله بله.
نه آقا، مثال میارم. نه آقا، این که
مثال میارم، برای مثال میارم.
خب پس شما
نه خیر، نه خیر آقا، من
این دو نکته، یعنی نظریه من،
اجازه بفرمایید من یه نکته
اینا دیگه چون فرصت نداریم آقای سرامی، شما دیگه باید برید اصلا فکر کنم.
معذرت میخوام.
بله بله. فکر کنم این دیگه آقای ارسطو، یه لحظه، این اشکال، این اشکال شما روشنه، غیر از این اشکال دیگه دارید؟ من به آقای سرون بگم بره که ما بشینیم حالا دیگه
تصمیم بگیم. آقای عرض من اینه، من نمونه های از کلمات فقها میتونم الان بره شما بیارم. اگر در این مسئله آقایان فقها حرفی نزدن، به دلیل اینکه این نکته ارتکازیه، یا در مقدمه اول مناقشه دارن یا در مقدمه دوم مناقشه دارن. اما اون کسانی که در مقدمه اول و دوم مناقشه ندارن قطعا ملتزم به این نتیجه میشن. یعنی به عبارت
دیگه نتیجه که قهریه دیگه.
شما این از اگه کسی تو این دوتا مقدمه که خودتون فرمودید مناقشه ای نداشته باشه، یعنی نظر من قبول داره. اگه مناقشه داشته باشه که خیلی ها دارن،
خیلی ها دارن،
خب بعد معلومه که کسی که نظر منو قبول نداره نتیجه منم نمیگیره.
نکته نکته عرض من اینجاست، این فرمایش جناب عالی یک فرمایش جدیدی به عنوان یک نظریه تلقی نمیشه.
میگه نمیگید قبول ندارن، کی قبول داره؟
میخوام توضیح منو
همین دارم. نه، کی گفته که به عرف واگذار شده اطلاق احکام؟
مثلا یک شاهد آقای سبحانی، یکیش آقای سبحانی، یکیش آقای مکارم. آیت الله سبحانی،
یعنی قاعده نفی ظلم قبول داره؟
به این تحت عنوان قاعده نفی ظلم بیان نکردن، ولی تحت عناوین دیگر بیان کردن. مثلا میگن که الان نقض کردن آنچه که امروزه مالکیت فکری شمرده میشود مصداق ظلم دانسته میشود. آقای مکارم تصریح به این معنا کرده، مصداق ظلم دانسته میشود و به واسطه این که مصداق ظلم است، بنابراین ما میگیم همچین حکم شرعی وجود نداره.
اونجا باید از آقای مکارم سوال کرد که مصداق قطعیه.
آقا این یه بحثی خواهد بود آقای ارسطو، این بحثی پی ما بین داوران خواهد بود.
اگر شما از تو حرف اونا اثبات
اجازه بدید آقای
ارسطو، عرفی را،
بله بله،
در حالی که خود شخص آقای مکارم ظلم بودنش را یقین نداره، اگر صرف ظلم عرفی به صرف ظلم عرفی بودنش قبول داره،
بله بله بله،
اون میشه حرف من.
بله
پاسخش. ولی اگر نه، ایشون که میگه ظلمه، چون خودش یقین داره که اینجا ظالمانه است.
نه ایشان میگه
این یقین داره ظالمانه است، همه میگن
آجا ایشان میگه
تشخیص اوغلا ظلم است.
بله
عرف اوغلا ظلم.
بله بله ایشون هم داره
سوال کرد که از این عرف اوغلا شما هم.
بله من الان آدرسم عرض میکنم خدمت، چون من الان حضور ذهن دارم. نگاه کنید، چندین سال پیش بود یه مجله مدرسه عالی شهید مطهری چاپ میکرد به نام رهنمون. در اون مجله استفتاءاتی راجع به همین مالکیت فکری مطرح شده بود از آیت الله صافی، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و آقایان دیگه. آیه مکارم دقیقاً به همین دلیل تمسک کرد.
این البته چون ثبت نشده به عنوان نظری به اسم ایشون، حالا یک کسی توارد خاطره
یه مثال ببین آقای ارسطو،
من عرض میکنم
من اینا خودم این از صاحب جواهر رو بردم. مثلا این که برخی از فقها ها حرف هایی زدن که اون فتوا، اون استدلال مبتنی میشه بر این قاعده ای که من دارم میگم، اینا من خودم هم گفتم. اما بحث
خب اینا معید
ایشون نمیشه که این که مثلا یه فقیهی بیاد یه حکمی بده که مطابق با نظریه من میشه، این معنیش اینه که نظریه من جدید نیست.
این دیگه روشن شد. آقا ارسلان، آقا ارسلان یه لحظه، آقا سردامی این توضیحات تقریبا روشن شد. حالا اگه لطف کنید شما تا دیگه بقیهش مذاکرات فیما بین داوران هست. ممنون از اینکه همراهی فرمودید. و حالا همین 5 دقیقه‌ای که ما اتفاقا این نکته یا جواب فرمان اصلیه، یعنی برسیم آیا این نوآوری داره نداره نظریه است یا نه، اینجا باید تصمیم.
من با تشکر ویژه اول تو هم مکتوب گفتم، اول گفتم واقعا داورانی که برای این جلسه بودن من به انصافشون به دقتشون اطمینان و عقیده دارم، نه عقیده که از بیرون، بلکه عملا این را نشون دادن. یعنی همین که به بنده فرصت دادن که یه همچین جلسه بشه، یعنی واقعا دقت کردن و انصاف علمی به خرج دادن. یا الله هر چی خدا میخواد. متشکرم از این
عنوان. سلام علیکم.
یا الله التماس.
یا الله.
یا الله خدا. نه. لاقل ذکر خیر میکنی. خب حالا مطالب حاج آقا دیگه کاملا دیگه بحث ها صورت گرفت و فرصت برای بحث داوران نگذاشت. همین تو این فرصت اندک حالا آقای علی دوست بله اون رو دیگه از همه عزیزانی که به صورت غیر حضوری و به صورت مجازی شرکت کردن تشکر میکنم. ما دیگه ارتباطمون رو با این عزیزان قطع میکنیم، وارد شور داوران میشیم. التماس دعا از همشون. خب این میکروفونش رو قطع. Thank you.